ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در نخستین روز از سال 94 و در نخستین مجله شامگاهی امسال، من آرش حسنی میزبان شما هستم در این مجله خبری. در همین ابتدا فرارسیدن بهار تازه از راه رسیده رو شادباش میگم و آرزو میکنم که سالی پر از سلامتی، کامیابی و شادمانی پیش روی شما باشه. اما به سنت همه مجله های شامگاهی رادیو فردا، در این مجله خبری بهاری هم سراغی بگیریم از دنیای اخبار، این بار با بهروز کارونی که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا. سلام و درود بر تو بهروز، خیلی خوش اومدی.
سلام آرش عزیز و همینطور شنوندگان گرامی، سال نو رو هم به شنوندگان تبریک عرض میکنم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در سخنانی گفت رفع تحریم ها باید جزئی از توافق نهایی با آمریکا باشد. آقای خامنه ای که در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد به مناسبت نوروز سخن می گفت، افسود اینکه آمریکایی ها می گویند ما با ایران قرارداد می بندیم و اگر ایرانی ها به آن عمل کردند تحریم ها را برمی داریم، این توطئه آمریکایی هاست و ما آن را قبول نداریم و رفع تحریم ها باید بدون هیچ فاصله ای با توافق و باید جزئی از آن باشد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت ایران برنامه تحقیق و توسعه هسته‌ای خود را متوقف نخواهد کرد. آیت الله خامنه ای با اشاره به پیام نوروزی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که گفته بود کسانی در هر دو کشور با حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای مخالفند، افسود این حرف صحت ندارد و هیچ کس در ایران با مذاکره هسته‌ای مخالف نیست، بلکه با زورگویی مخالف است. آقای خامنه ای در این حال تاکید کرد که جمهوری اسلامی به هیچ وجه با آمریکا درباره مسائل داخلی، امنیت منطقه‌ای و موشکی مذاکره نخواهد کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه تاکید کرد که در مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشرفت واقعی حاصل شده است، اما گروه 5 به علاوه 1 خواستار رسیدن به توافقی است که مبنای آن اعتماد نیست، بلکه پذیرفتن راه‌های اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران است. آقای کری در کنفرانس خبری در شهر لوزان سوئیس افزود امروز برای گفتگو با وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان به لندن می‌رود تا در مورد اختلافات باقی مانده بحث کنند و این هفته به سوئیس باز می‌گردد تا ببیند می‌تواند تا پیش از پایان مهلت ماه مارس 10 روز دیگر به توافق کلی برسند یا خیر. جان کری گفت اکنون مسئله اراده سیاسی مطرح است و موقع گرفتن تصمیم‌های سخت فرا رسیده است. عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا خواستار تشکیل کنگره این حزب برای پایان دادن به جنگ مسلحانه با دولت ترکیه شد. پیام آقای اوجالان را یکی از سیاستمداران کرد روز شنبه در تجمع ده ها هزار تن از کردها به مناسبت عید نوروز در دیار بکر در جنوب شرقی ترکیه خواند. عبدالله اوجالان از سال 1999 میلادی در زندانی در نزدیکی استانبول در حبس است و رجب طیب اردوغان 3 سال پیش در دوره نخست وزیریش مذاکرات صلح را با او آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری ها رهبر پکاکا در پیامش گفت مبارزه مسلحانه پس از 40 سال به هدر نرفته است، اما دیگر قابل دوام نیست و مردم و تاریخ خواستار رای حلی دموکراتیک و مسالمت آمیز مطابق با روح زمانه هستند. و بخشی از خلبانان شرکت هواپیمایی لوفتانزا برای 4 روز به اعتصاب خود ادامه دادند. لوفتانزا اعلام کرد که از 160 برنامه پرواز راه دور 74 پرواز لغو شده که به معنای اختلال در پرواز حدود 20,000 مسافر است. خلبانان اعتصابی به برنامه کاهش هزینه‌های جاری شرکت لوفتانزا اعتراض دارند. آرش جان
سپاسگزارم از بهروز کارونی. خبرهای مهم و جدید ایران و جهان رو شنیدید، اما پس از شنیدن خبرها بشنویم در این مجله نخستین شامگاهی سال 94 چه برای شما تدارک دیده ایم. توافق و توقف تحریم ها در یک گام. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید برچیده شدن تحریم ها نتیجه مذاکرات نیست، بخشی از آن است. با یک کارشناس امور سیاسی همراه خواهیم شد و نظرات او را در این باره خواهیم شنید. چرا مذاکره کنندگان به تعطیلات نوروزی رفتند؟ گزارشی خواهیم شنید از قطع و وصل مذاکرات هسته‌ای لوزان و نظر یک کارشناس را خواهیم شنید.
اون چیزی که آقای ظریف میگه خب مقدار مهمی واقعیت درش هست.
و گفتگوی خواهیم شنید از بانوی آواهای محلی ایران زمین سیما بینا.
عید آمد و عید آمد آن بخت سعید آمد، برخیز دهل میزن کان ما پدید آمد.
و اگر تا پایان این مجله شامگاهی همراه من باشید و یار وفادار رادیو فردا بمانید، از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل بیشتر از اینها که برایتان گفتم برای شما تدارک دیده ایم و تقدیم شما خواهیم کرد. معمولا نخستین سخنرانی سالانه آیت الله خامنه ای که در مشهد برگزار میشه مبنای نشانه شناسی و تحلیل صاحب نظران سیاسی میشه و تحلیلگران بر اساس اون میتونند چشم اندازی از فضای سیاسی سال تصویر کنند. امسال هم از این اصل مستثنا نبوده و بخشایی از آنچه را آیت الله خامنه ای در مشهد گفته رو در خبرها شنیدید. با تقی رحمانی تحلیلگر امور سیاسی ایران و فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس همراه هستیم. سلام و درود بر شما آقای رحمانی، خیلی خوش اومدید به این مجله شامگاهی.
من خدمت شما و شنوندگان سلام عرض میکنم و درود و تبریک میگم سال نو.
آقای رحمانی، ابتدا برداشت و ارزیابی کلیتون رو میخواستم از سخنان امروز آیت الله خامنه ای در مشهد بپرسم. نظر کلی شما درباره این سخنان چگونه است؟
ببینید، به طور کلی با توجه به شرایطی که الان دولت قرار داره، یعنی مثلا مذاکرات هسته‌ای، این گفتگو یه مقدار، این سخنرانی به خود سخنرانی مشهد نشان میده که ایشان یک حمایتی از دولت کرد، منتها با همون ابهاماتی که در مورد شروط مذاکرات، ولی مثلا همدلی دولت و ملت تقریبا یک زبان نرمتری نسبت به زبانها و نامگذاری‌های گذشتن بوده، اگرچه نامگذاری‌های آقای خامنه‌ای معمولا گاهی عکس خودش جواب داده. ما امیدواریم البته این بار بین ملت و دولت دلپاوسانه و افراطی به اصطلاح خلل ایجاد نکنند. در این حال ایشان توی سخنرانی خیلی سعی کرد تندروها رو به اصطلاح معروف تندروهای افراطی که معمولا حامیش هستش رو یه مقدار به کنترل و بخانه، حتی دل از ناواژه دلپاوسان در سخنرانی مشهد استفاده کرد که میتوانید دلپاوس باشید ولی توهین نکنید، حمله نکنید. خب اینا یه سری حرکاتش کلان در به نفع روحانی، حالا باید دید چقدر این اجرایی و عملی است.
آقای رحمانی اگر موافق باشید بخشی از سخنان آیت الله خامنه ای رو بشنویم، بعد من پرسشم رو مطرح میکنم.
یکی از حرفا این بود که در ایران کسانی هستن که با حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای موافقت ندارن. این او میگه در ایران کسانی هستن که نمیخواهند مسئله هسته‌ای با مذاکرات دیپلماسی حل و فصل بشه. این دروغه. در ایران هیچ کس نیست که نخواهد مسئله هسته‌ای حل بشود و با مذاکرات حل بشه. اونی که ملت ایران نمیخواهند عبارت است از قبول تحمیل‌ها و زورگویی‌های آمریکا. اینو نمیخواهند.
خب آقای رحمانی، این بخش از سخنان آیت الله خامنه ای به اعتقاد شما پایان بندی برای مخالفت هایی که همونطور که در پاسخ پرسش اول هم اشاره کردی، دلواپسانی که خب دردسرهایی رو درست کردن برای تیم مذاکره کننده در یک سال گذشته، این پایان بندی بر این نگرانی ها یا این کارشکنی ها نخواهد بود؟
این نمیشه گفت پایان بندی، اینو حمایت آقای خامنه ایست. ولی باید دقت بکنید اینکه عده‌ای حتی اعلام کردن مصالحه با آمریکا یعنی پایان ولایت فقیه، و اینا کسای افرادی هستن خودشون پدایان رهبر میدونن، یعنی دیدگاه وجود داره و قدرت هم داره و ثروت کافی داره، به یک تنش کم شدت با غرب نیاز داره، زمینی تو غرب هم یه به این تنش با ایران نیاز دارن. نکته مهم اینه انگار احساس میکنی یک دعوای 34 ساله‌ای که بر همه مناسبات کشور ما سایه انداخته، بعضی دوست ندارن این حالت اصلا به حالت عادی برگرده. اینکه عده‌ای در ایران به این تنش نیاز دارن و قبول ندارن این مذاکرات کاملا درسته. و اگر آقای خامنه‌ای با این مسئله میخواد اون جناح افراطی ساکت کنه، خب یه روشه، ولی باید یه چقدر موفق میشه. ولی اینکه واقعیت اینه که نه هم در غرب و در آمریکا هم در ایران ادعی دوست ندارن این مذاکرات به نتیجه برسه.
آقای رحمانی، بخش دیگه ای از سخنان امروز آیت الله خامنه‌ای در مشهد رو بشنویم تا من پرسش بعدیم رو مطرح کنم از شما.
اینی که آمریکایی‌ها تکرار میکنن که ما قرارداد با ایران می‌بندیم بعد نگاه میکنیم ببینیم اگر به قرارداد عمل کردن تحریم ها رو برمیداریم، این حرف حرف غلط و غیر قابل قبول است. اینو ما قبول نداریم. رفع تحریم ها جزء موضوعات مذاکره است، نه نتیجه مذاکرات.
آقای رحمانی، طی روزهای آینده مذاکره کنندگان هسته یک بار دیگه دور میز مذاکرات گرد هم میان. این جمله و این بخش از سخنان آیت الله خامنه ای چقدر میتونه به کمک بکنه به رسیدن به توافق، یا چقدر میتونه مشکل آفرین باشه برای رسیدن به یک توافق جامع و نهایی، آن چیزی که مذاکره کنندگان دنبال اون هستن؟
این توافق به نظر من این کلمات دیپلماتیکه. شما می رفع تحریم ها منطقه اقدام و برداشتن تحریم ها زمان بره. باید دیدای ایران قبول میکنه که این زمان مسئله رو. ببینید کلمات در گفتگوهای دیپلماتیک بسیار سخت پیچیده است. من زیاد در این مورد اطلاعات ندارم. واقعیت اینه که وقتی شما میگید رفع تحریم ها، الان آقای روحانی توقف تحریم ها و شکستن دیوار تحریم ها رو به عنوان پیروزی میدونه. آقای خامنه‌ای خواسته یک قدم جلوتر میذاره، ولی اینکه در اون مباب ماده چه نوشته میشود و چگونه عملی میشود خیلی بحثه. ما میدونیم وقتی تحریم‌های عراق همه تحریم‌های علیه عراق 10 سال بعد صدام حسین برداشته شد. یعنی مکانیزم‌های بین المللی هم اگر اراده برای حل مشکل داشته باشه هم برای خودشان قواعدی دارن که کشورها باید با اون مکانیزم‌های بین المللی تن بدن. یعنی این مسئله یه مقدار پیچیده است و باید دید در توافق چگونه عید می‌شود. اینکه تحریم‌های زیاد تحریم‌های بیشتری گذاشته نشود، اینکه تحریم‌ها لغو شود در یک پروسه زمانی، ولی از یه طرف یک برگردیم بگیم ما ببینیم چی به چرا ما قرارداد می‌بندیم، اگر دیدیم انجام داده تحریم‌ها لغو میشه، خب اینم باید ببینیم آیا در عرف بین‌المللی اصلا جا داره یا نه، فقط یک موضوع سیاسی از طرف برخی از جناحهای آمریکاست. چون وقتی که یه ماده نوشته می‌شود و تبدیل به توافق می‌شود، بسیاری از الزامات و حقوق بین‌الملل بر اون جاری میشه. که الزامات جاری میشه، خود به خود در مکانیزم حقوق بین الملل میره و متخصصین حقوق بین الملل باید در این تصمیم بگیرن و اونو تشخیص بدن و اجراییش کنن.
سپاسگزارم از تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی و فعال سیاسی ملی مذهبی از پاریس فرانسه، با ما همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که شامگاه جمعه اعلام شد که مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 به هفته آینده موکول شده، طرف‌های مذاکره کننده در ساعات گذشته در اظهار نظرهای جداگانه همچنان بر مواضع خود تاکید می‌کنند. بیشتر بشنویم از کیان معنوی که به تازه‌ترین تحولات درباره مذاکرات هسته‌ای ایران نگاهی داشته.
پس از آن که روز جمعه اعلام شد که ادامه مذاکرات با ایران به چهارشنبه هفته آینده 5 فروردین ماه 94 موکول شده است، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه گفت که هرچند اختلاف نظرهایی با غرب باقی است، اما هیچ موضوعی نیست که قابل حل و فصل نباشد و رسیدن به توافق هسته‌ای با 5+1 میتواند محقق شود. به گزارش ایرنا، آقای روحانی البته تصریح کرده است که طرف مقابل باید تصمیم نهایی خود را در این مورد اتخاذ کند. این در حالی است که به گزارش کاخ سفید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم که روز جمعه با همتای فرانسوی خود فرانسوا اولاند در مورد برنامه هسته‌ای ایران تلفنی صحبت کرده، تاکید کرده است که این ایران است که باید گام‌هایی برای حل و فصل چند موضوع باقی مانده بردارد. به گزارش خبرگزاری آلمان، رئیس جمهوری آمریکا در این گفتگو مجدداً بر تعهد همگانی در گروه 5+1 در جهت تلاش برای رسیدن به یک توافق جامع قابل تایید با ایران که بتواند به طور کامل و دراز مدت نگرانی های جامعه جهانی را از برنامه اتمی ایران برطرف کند تاکید کرده است. اما جان کری که امروز شنبه برای رایزنی با همتایان اروپایی خود به لندن رفت، نیز روز شنبه قبل از ترک سوئیس تاکید کرد که همه اعضای 5+1 همصدا هستند که باید به توافقی با ایران دست یافت که اطمینان کامل دهد که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز خواهد بود.
We are united in our goal, our approach, our resolve and our determination to ensure that Iran's program is entirely peaceful.
در مورد اینکه چرا مذاکرات لوزان که پیشتر احتمال داده شده بود تا عصر یکشنبه ادامه خواهد یافت به بعد موکول شد، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه گفت که اختلاف نظرهای باقی مانده می توانست در همین مذاکرات حل و فصل شود. اما به گفته او دو طرف احساس کردند که زمان بیشتری نیاز دارند و طبق برنامه ریزی هایی که انجام دادند ادامه مذاکرات را به چند روز آینده موکول کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم روز شنبه در صفحه فیسبوکش به همین نکته اشاره کرد و گفت هیئت ایرانی آماده بود حتی در تعطیلات نوروزی مذاکرات را برای نهایی کردن جزئیات ادامه دهد، ولی طرف های مذاکره کننده در 5+1 به زمان بیشتری برای آنچه هماهنگی داخلی میان 5+1 توصیف کرد نیاز داشتند. وزیر خارجه ایران در فیسبوک اینگونه توضیح داد که در برخی موارد به گفته او این هماهنگی های داخلی 5+1 به دلایل تنوع منافع و گرایش های سیاسی و یا مسائل فردی و شخصیتی حتی از مذاکرات اصلی نیز حساس‌تر می شود. در مورد این گفته های آقای ظریف دیدگاه حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شدم.
من فکر میکنم که اون که آقای ظریف میگه خب مقدار مهمی واقعیت درش هست. واقعیت اینه که در مقابل هر پیشنهادی که گروه 5+1 با هماهنگی داخلی به ایران میده، ایران مجبوره که اون تنوع نظریات داخل مملکت و توافق آقای خامنه ای رو جذب کنه، و در مقابل هر تغییری که ایران در شرایط میده مسلم است که هم در داخل آمریکا و هم بین آمریکا و بقیه شرکای اروپایی، چین و روسیه هماهنگی کافی لازمه و وقت لازم داره، و بنابراین این چه که آقای ظریف میگه در هر دو سوی قضیه صحیحه که علاوه بر مذاکره کنندگان نیروهایی در خارج از این تیم مذاکره هستند که در حقیقت جلب نظر اونها برای ادامه مذاکرات بسیار مهمه، و این بار معلوم میشه که در مقابل پیشنهادی که 5+1 کرده بود و ایران اون رو رد کرده بود، ایران هم تغییراتی یا پیشنهاداتی داره که اکنون 5+1 احتیاج به زمانی برای هماهنگی داره، اگر اون که آقای ظریف میگه البته مطابق با واقعیت باشه.
گروه 5+1 و ایران قرار است چهارشنبه هفته آینده 5 فروردین ماه 94 بار دیگر در سوئیس مذاکرات را ادامه دهند.
گزارشی شنیدید از کیان معنوی درباره آخرین تحولات مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1.
1390 رضا پهلوی،
1391 نسرین ستوده،
1392 محمد جواد ظریف.
امسال چهره خبرساز سال کیست؟
انتخاب با شماست.
چهره خبرساز سال میخواستم محمد رضا رحیمی را انتخاب کنم.
خواستم به علی مطهری رأی بدم، چهره سال 93.
به نظر من خبرساز تری حسی علی نژاد.
من خانم نسرین ستوده را انتخاب میکنم.
به نظر من مرتضی پاشایی میتونه چهره سال انتخاب بشه.
آقای محمد خاتمی باشه.
آقای جعفر پناهی رو انتخاب میکنم.
چهره خبرساز 1393 خورشیدی
آقای ظریف.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از مقام های ایران خواسته تا سعید عابدینی، جیسون رضاییان و امیر حکمتی سه شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران را آزاد کنند و برای یافتن و بازگرداندن رابرت لوینسون مأمور پیشین اف بی آی همکاری کنند. آقای اوباما در پیام نوروزی خود هم گفته بود که سال 1394 پس از چندین دهه بهترین فرصت برای دنبال کردن آینده‌ای متفاوت میان ایران و آمریکاست. شیرین فامیلی گزارش میده.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آستانه عید نوروز روز 29 اسفند از مقام‌های ایرانی خواست که با آزادی و کمک سازنده به گفته آقای اوباما بازگشت امن و سریع 4 ایرانی آمریکایی به نزد خانواده‌هایشان را ممکن سازند. 4 مورد نظر رئیس جمهوری آمریکا سعید عابدینی، امیر حکمتی، جیسون رضاییان و رابرت لوینسون است. سعید عابدینی کشیش کلیسای تبشیری بیش از 2 است که در زندان اوین است. او در مهرماه سال 1391 به اتهام تشکیل کلیسای خانگی به قصد برهم زدن امنیت عمومی در تهران بازداشت و به 8 سال زندان محکوم شد. زندانی دیگر امیر حکمتی در سال 1390 هنگامی که به گفته خودش برای دیدار با مادر بزرگش به ایران رفته بود به اتهام جاسوسی برای آمریکا بازداشت و ابتدا به اعدام محکوم شد، اما این حکم در نهایت به 10 سال زندان تغییر پیدا کرد. جیسون رضاییان زندانی دیگری است که 38 سال دارد و خبرنگار روزنامه واشنگتن پست است. او تیر ماه سال 1393 به همراه همسرش یگانه صالحی بازداشت شد. خانم صالحی با قرار وثیقه آزاد شد، ولی همسرش جیسون رضاییان همچنان در زندان است و وضعیت پرونده او کاملا روشن نیست. شخص چهارم مورد نظر آقای اوباما رابرت لوینسون مأمور پیشین فدرال آمریکا است. او در فروردین ماه سال 1385 زمانی که به جزیره کیش رفته بود ناپدید شد. پلیس فدرال آمریکا در 18 اسفند ماه 5 میلیون دلار جایزه برای اطلاعات درباره وضعیت او تعیین کرد. خواست رئیس جمهوری آمریکا از ایران برای آزادی 3 شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در این کشور و همکاری برای یافتن نفر چهارم یک روز پس از پیام ویدیویی او به مناسبت عید نوروز و همزمان با مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 انجام گرفته است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، به رادیو فردا میگوید
این انتظار میرفت که آقای اوباما که بارها وعده داده بود در صورت رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران حقوق بشر فراموش نخواهد شد، به عنوان اولین خواسته حقوق بشر رئیس جمهور آمریکا درخواست بکند که 3 نفر که در ایران در زندان هستند و از دادرسی عادلانه محروم بودند، زیرا که دادرسیشون در پشت درهای بسته صورت گرفته، آقای حکمتی و آقای آبیدینی، اینها در زندانند. یک دادرسی پشت درهای بسته داشتند که ما نمیدانیم به چه صورت این دادرسی پیش رفته، محروم از یک دادرسی عادلانه بودند و همچنین آقای رضاییان. بنابراین خیلی طبیعیه که آقای اوباما که وعده داده بود حقوق بشر رو فراموش نخواهد کرد، به عنوان اولین خواسته حقوق بشری درخواست آزادی 3 تبعی آمریکایی رو بکنه و امیدوارم که این 3 نفر همراه با سایر زندانیان سیاسی عقیدتی در سال نو آزاد بشن.
پیش از این در بهمن ماه گذشته جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش خواستار آزادی این 3 شهروند ایرانی آمریکایی شده بود.
خب پس از شنیدن گزارش شیرین فامیلی سری به پیامگیر رادیو فردا بزنیم و پیام های شما شنوندگان جان رادیو فردا رو بشنویم.
من محمد هستم از دانمارک. میخواستم عید سعید باستانی رو به تمام هموطنانم و کارکنان شریف رادیو فردا تبریک بگم و بیت شعری در قربت برای هموطنانم بخونم. ای ماه شب افروز، به تاب امشب و مگذار در تیر شبی تلخ و غم آلوده بمیرم. چشمم به رهی شهر رو برد عشق، خواهم که ره شهر تو پیموده بمیرم. با تشکر از تمام کارکنان رادیو فردا، انشالله که سال خوبی داشته باشه.
من سال نو رو به شما و به ملت ایران تبریک عرض میکنم. امیدوارم که مسئولین رده بالای کشورمونم تو این سال با کشورهای پیشرفته دنیا دوست به رابطه خوب و صمیمی داشته باشیم. میخوام بهشون بگم که کینه و لجبازی رو با این کشورها بذارن کنار، بیشتر به فکر ملت بدبخت و گرسنه ایران باشن.
سال نو رو تبریک میگم به شما، تمام کارکنان رادیو فردا، و امیدوارم که ریشه فقر، فساد، فحشا، اعتیاد، کارتونخوابا در ایران برای همیشه ریشه کن بشه و مردم ایران بتونن روی صلح و آرامش رو ببینن.
راه های دیگه هم برای ارتباط گرفتن با رادیو فردا هست که شاید ساده تر هم باشه، از جمله این که میتونید آدرس صفحه رادیو فردا رو در صفحه در شبکه اجتماعی فیسبوک سرچ بکنید و وقتی که این صفحه رو پیدا کردید اگر لایک کنید این صفحه رو، به بیش از 1,300,000 نفری میپیوندید که عضو این صفحه هستن، ضمن اینکه اخبار و اطلاعاتی رو که و گزارشایی رو که دوستان من در وبسایت رادیو فردا تهیه میکنن میتونن اونجا به هنگام ببینند، میتونن نظراتشون رو هم پای این پست ها بذارن و به شکل کامنت اونجا بحث بکنن با بقیه دوستان رادیو فردایی. همچنین در ایام نوروز تصویرهای خیلی زیادی از بهار در مناطق مختلف ایران و همچنین سفره‌های هفت‌سین شما فرستاده شده که این سفر مزین کرده، سفره‌های بسیار زیبایی هست که دعوت می‌کنم صفحه فیسبوک رادیو فردا رو حتما ببینید. اما در ادامه گپ‌های نوروزی رادیو فردا با هنرمندان، این بار همکارم شهرام میریان با سیما بینا، خواننده و گردآورنده نغمه‌ها و ترانه‌های بومی و محلی ایران، به گفتگو نشسته و درباره فعالیت‌های این بانوی هنرمند در سال گذشته و همچنین در سال 94 از او پرسیده، با هم بشنویم.
عید آمد و عید آمد، آن بخت سعید آمد، برخیز دهل میزن کان ما پدید آمد. عید آمد و ای مجنون، قلقل شنو از گردون، کان معتمد صدره از عرش پدید آمد. عید آمد ره جویان، رقصان و غزل گویان، کان قیصر مهرویان زان قصر مشید آمد.
من سیما بینا هستم، خوشحالم که دوباره فرصتی دارم شادباش‌های نوروزی خودم رو همراه بهترین آرزوها و همراه گل‌های بهاری که حال آدمو خوب می‌کنه دیدنش، به عزیزان هموطنم هدیه کنم.
خب خانم سیما بینا، اگه موافق باشین مروری کنیم بر فعالیت‌های موسیقایی شما در سالی که گذشت.
من سال گذشته در واقع وقتم رو گذاشتم روی کار کردن موسیقی محلی افغانستان، البته با هنرمنده و نوازنده های افغان، و یه مجموعه کارهایی رو ما آماده کردیم. در حال حاضر اینها رو دارم رفت میکنم. همین کارها رو ما سال گذشته کنسرت هایی باش داشتیم در لندن و هلند و همینطور امریکای شمالی که این کنسرت ها با موفقیت برگزار شد.
و فعالیت های شما در سال نوی 94 خانم سیما بینا؟
حالا در سالی که درش هستیم به فستیوال جشن تیرگان دعوت شدم به کانادا و این دعوت رو پذیرفتم، خودم آماده می کنم براش. و همینطور چند کنگره فرهنگی هست که یکی در آلمان و دیگری در اتریش برگزار خواهد شد و در این جلسات من هم حضور خواهم داشت.
خب خانم سیما بینا، برای دوستدارانتون چه ایدی در نظر گرفتین؟
یکی از کارهای تازه افغانی ما هدیه میکنم به اسم گل سیب.
دل کجا بودی گل سیبم یا پیش یار خود، گل سیبم یا پیش یار خود، گل سیبم یا گل سیب، گل سیب، گل سیبم، گل سیب، او سرخ و سفید، گل سیب، گل سیبم، گل سیب، او سرخ و سفید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
شنونده نخستین مجله شامگاهی رادیو فردا در سال 94 هستید. از شما سپاسگزارم که همچنان رادیو فردا رو در این سال جدید برای آگاه شدن و با خبر شدن انتخاب کردید. از اینکه ما رو همراهی می‌کنید باعث افتخار ماست. هم اکنونی که من با شما صحبت می‌کنم در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com میتونید گزارش‌ها و مطالب متنوعی رو بخونید. محبوب‌ترین مطلب که در حال حاضر در وبسایت رادیو فردا هستش و توسط شما مخاطبان این وبسایت دنبال میشه باشه کنارگیری کارلوس کیروش از تیم ملی ایرانه که جزو پرخواننده ترین مطالب وبسایت. اما مطلب نخست و تیتر یک وبسایت رادیو فردا برمیگرده به اظهارات آقای جان کری وزیر خارجه ایالات متحده که گفته پیشرفت‌های واقعی داشته ایم، وقت تصمیم‌های بنیادین رسیده. و از جمله بخش‌هایی که در به مناسبت همین ایام نوروز و حالا هوای بهاری و نوروزی داره و برای این منظور طراحی شده توی وبسایت رادیو فردا، بخش اینستاگرام رادیو فردا است که از طریق لینکش میتونید به اینستاگرام، شبکه اینستاگرام رادیو فردا بپیوندید. اونجا تصاویری از ارسالی از شما و همچنین تصاویری از پشت پرده رادیو فردا، اینکه همکارانم هم چگونه این برنامه‌ها رو برای شما تهیه می‌کنند وجود داره. دعوت می‌کنم که به اینستاگرام رادیو فردا هم بپیوندید و ما رو اونجا هم دنبال کنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
پایان بخش این مجله شامگاهی برنامه دیدگاه هاست، کاری از امیر مصدق کاتوزیان. اما پیش از اون دعوت میکنم شنونده خبرها باشید با شاهین بشیری. از من خدا نگهدار.
با سلام. آیت الله خامنه ای روز شنبه در سخنانی گفت رفع تحریم ها باید جزئی از توافق نهایی با آمریکا باشد. آقای خامنه ای در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد به مناسبت نوروز گفت اینکه آمریکایی ها میگویند ما با ایران قرارداد میبندیم و اگر ایرانی ها به آن عمل کردند تحریم ها را برمیداریم، این توطئه آمریکایی هاست و ما آن را قبول نداریم و رفع تحریم ها باید بدون هیچ فاصله با توافق و باید جزئی از آن باشد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه تاکید کرد که در مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشرفت واقعی حاصل شده، اما خواستار رسیدن به توافقی هستند که مبنای آن اعتماد نیست، بلکه پذیرفتن راه‌های اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران است. آقای کری در کنفرانس خبری در لوزان سوئیس افزود امروز برای گفتگو با وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان به لندن می‌رود تا در مورد اختلافات باقی مانده بحث کنند و این هفته به سوئیس باز می‌گردد تا ببینند می‌توانند تا پیش از پایان مهلت ماه مارس 10 روز دیگر به توافق کلی برسند. عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا خواستار تشکیل کنگره این حزب برای پایان دادن به جنگ مسلحانه با دولت ترکیه شد. پیام اوجالان را یکی از سیاستمداران کرد روز شنبه در تجمع 10,000 تن از کردها به مناسبت عید نوروز در دیاربکر در جنوب شرق ترکیه خواند. عبدالله اوجالان از سال 1999 در زندانی در نزدیکی استانبول در حبس است و رجب طیب اردوغان 3 سال پیش در دوره نخست وزیریش مذاکرات صلحی را با او آغاز کرد. بخشی از خلبانان شرکت هواپیمایی لوفتانزا برای 4 روز به اعتصاب خود ادامه دادند. لوفتانزا اعلام کرده که از 160 برنامه پرواز راه دور 74 پرواز لغو شده که به معنی اختلال در پرواز حدود 20,000 مسافر است. و ساعت رسمی در ایران در ساعت 24 روز اول فروردین سال 1394 یک ساعت به جلو کشیده می شود. این تغییر ساعت بر اساس قانون مصوبه مجلس انجام خواهد شد. خب شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. حالا از شما دعوت میکنم به برنامه دیدگاه ها حاصل تلاش همکارم امیر مصدق کاتوزیان توجه فرمایید.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است، از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز. درود و سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در نخستین برنامه دیدگاه های سال 1394 سخن از چیزی نیست جز خود نوروز، این رهپیمای صده ها و هزاره ها و ارمغان آور سبزی و خوشی و خرمی و شادی و آبادی در آغاز هر بهار پیش و پس از دوران ساسانی و تاکنون. همراهان ما در این بررسی فرهنگی خداداد رضاخانی استاد و پژوهشگر تاریخ ایران دوران ساسانی در برلن، حسن فرشتیان دینپژوه در پاریس و اکبر مهدی استاد ارشد جامعه شناسی در لس آنجلس. خب آقای رضاخانی، نوروز شما پیروز.
متشکرم، عید شما مبارک و حالا که زوده ولی 100 سال به از این سالها.
آقای فرشتیان، نوروز شما پیروز.
من هم متقابلا تبریک میگم به شما و شنوندگان، ان شاءالله که سال خوبی داشته باشیم هممون.
سپاسگزار. آقای اکبر مهدی، نوروز شما هم پربار و فرخنده.
من هم مثل بقیه دوستان نوروز رو به تمام هموطنان عزیز تبریک میگم و امیدوارم که سال بسیار نیک و پر از سلامت و موفقیت در پیش داشته باشم.
بسیار خوب. آقای رضاخانی، سابقه نوروز در تاریخ مکتوب یا آثار باستانی به کی برمیگرده؟
کلمه نوروز به این صورتی که ما دادی، ما فقط این رو از مدارک زبان پهلوی داریم، یعنی حد اکثر از دوران ساسانی و یه چیزی حدود 1500-1600 سال قبل. البته خب با احتساباتی که باید بکنیم که متون پهلوی که داریم به هر حال همشون از دوره ساسانی نیستن. در نتیجه این کلمه که به صورت نوروز ذکر شده در پهلوی خیلی از یه نظرهای قدیمی تر نیست از دوره ساسانی. فقط مسئله اینه که چیزی شبیهش، یعنی جشن شروع بهار در پایان زمستان بلند و شروع دوباره طبیعت، این از خیلی قبل در منطقه ایران و خاورمیانه وجود داشته و ما ازش آثار باستانشناسی و آثار مکتوبی هم در دست داریم که البته خب طبیعتاً با اسم نوروز نبوده، ولی مثلا در منطقه بابل به خصوص جشن گرفته می شده و ما مدارکی هم داریم که مثلا بعد از اینکه ایرانی ها به خصوص هخامنشی ها وارد اون منطقه می شن، همین جشن رو در همون زمینه پس زمینه بابلی جشن می گرفتن. ولی خود کلمه نوروز به صورت اسم برمی گرده حد اکثر دور ساسانی.
بعد این خدای‌نامه ها یا خدای‌نامه ها که در شاهنامه فردوسی متجلی میشن سابقه نوروز رو به کی برمیگردونن؟
شاهنامه به خصوص ما این سابقه رو داریم که برمیگرده به دوران جمشید. مسئله خدای‌نامه ها اینه که ما هیچ کدوم از خود متون خدای‌نامه رو در دست نداریم، یعنی نمیدونیم که واقعا خدای‌نامه‌ای وجود داشته. یعنی خدای‌نامه ها رو یه مقداری از ذکرشون در متون عربی و مقدار زیادی هم جوری که میتونیم به صورت زبانشناسی از بین متون باقی مونده به دست بیاریم، میدونیم که یک ژانری در واقع برای نوشتن تاریخ نویسی در دوره ساسانی وجود داشته که احتمالاً اسمش خدای‌نامه بوده. خود متن خدای‌نامه رو نداریم، ولی خب در شاهنامه به صورت نوروز جمشیدی اومده. یه سری داستان‌های اطرافش هستش که خیلی هم داستان‌های جالبیه، ربطی به افسانه‌های زرتشتی و بعدم در نگاه شاهنامه‌ش ربطی به گسترش زمین داره که خیلی از دانشمندان میگن استعاره‌ای از مهاجرت‌های اجداد ایرانیان به منطقه فلات ایران و خلاصه اونها داستان‌های دیگه، ولی اینا بیشتر به صورت تیپ‌های ادبی هستش تا اینکه واقعا مدرک تاریخی باشه که ما بتونیم بهش ارجاع بدیم به عنوان گذشته نوروز یا مدرک قابل ارجاع تاریخی گذشته نوروز.
خب این از دوران ساسانیان آقای رضاخانی. اما آقای فرشتیان، نگرش اسلام به نوروز در سالهای پس از پایان دوران ساسانی چگونه بوده و چه زیر و بمی پیدا کرده در طول تاریخ؟
در ابتدا هم که اسلام به مناطقی مثل ایران وارد شد و در این مناطق نوروز جشن گرفته می شد، اعراب و خلفای بنی امیه و بنی العباس هر دوشون خیلی با بدبینی به این جشن نگاه می کردند و این جشن رو جشن غیر مذهبی می دونستند. در اون مقطع تاریخ هر گونه رفتار غیر مذهبی در نظر اونها رفتار ضد مذهبی محسوب می شد، یعنی نمی تونستند تفاوت بین مناسک مذهبی و مناسک ضد مذهبی و مناسک غیر مذهبی بدن، یا سیاه می دیدن یا سفید. بنابراین جشن نوروز چون در زمان پیغمبر سابقه نداشت و در اسلام دو تا عید رو پیامبر جشن گرفته بودند، همون عید فطر و عید قربان رو، اعراب هم همین دوتا عید رو میدونستن، مخصوصا این که اصلا با این عید به اون صورت آشنا نبودن، یعنی در شبه جزیره عربستان چنین عیدی وجود نداشت. اینها وارد منطقه ایران شدند و در منطقه ایران دیدند که روز اول بهار مردم جشن میگیرند. این جشن فرق نمیکنه، اون جشن اول پاییز، جشن مهرگان هم دقیقا همین جور بود. در ابتدا شدیدا مقاومت میکردند، اما پس از مدتی شاید در قرن دوم یا سوم هجری، زمانی که مقداری با فرهنگ ایرانی ها بیشتر آشنا شدند، یک مقداری تسامح کردند بعضی از خلفا، و الا در ابتدا ایرانی ها مقاومت میکردن. ایرانیانی که میخواستن این جشن رو بگیرن، این جشن به نوعی در فرهنگ اونها ریشه دوانیده بود و که گفت نوعی آیین مناسکی براشون محسوب میشد، مجبور بودند جزیه بدن، یعنی مالیات خاصی میدادن، همچنان که کسانی که میخواستن بر ادیان پیشین بمونند اونها هم اهل جزیه محسوب میشدند، یه مالیاتی میدادند و دین خودشون حفظ میکردند. در مورد حکایت نوروز هم همچنین بود. در اون سده های اول ایرانیان برای گرفتن این جشنها یا مخفیانه میگرفتند یا مالیاتی میدادند تا حکومت خلفا به اونها اجازه بدن این جشن رو بگیرن. منتها این به مرور تضعیف شد، یعنی به مرور احساس کردند که این خطری برای دین اونها نداره و بلکه شدت مبارزه با فرهنگ‌ها و سنت‌های بومی اونها رو غریبه می‌سازه. اینه که اونها به گونه‌ای میشه گفت اجازه دادن، مثلا در تاریخ طبری نقل شده که انگامی که معتزد می‌خواست در بغداد جلوی این جشن‌ها رو بگیره، فرمان داد که آتش‌بازی و آب‌بازی ممنوع. ظاهرا در اون مقطع در جشن نوروز هم یک فرهنگ آتش‌بازی بوده و هم آب پاشیدن به هم دیگه رسم بوده، و انگامی که این فرمان رو داد، خود او یکی دو روز مونده به این جشن‌ها فرمان رو لغو کرد، به دلیل اینکه نگران بود از شورش مردم و نگرانی هم داشت که مردم فرمان او رو اطاعت نکنن، چون به هر حال فرهنگ کیری نیست که با فرمان بیاد و با فرمان بره. اینی که اون اجازه داد در اون سال به صورت تسامح، و بعد اندک اندک این در مناطق دیگر اسلامی رواج پیدا کرد. شما میبینید مثلا در مناطقی مثل عربستان سعودی همچنان رایج نیست، اما در مناطق دیگری که به فرهنگ ایرانیان یا فارسی زبان اون زمان نزدیک بودند، از تاجیکستان گرفته تا افغانستان، در این منطقه خراسان بزرگ و غیره، این فرهنگ همچنان رواج پیدا کرد، حتی خارج از منطقه ایران به هند و پاکستان و اون مناطق هم رفت، اما وارد مناطق عرب نشد، جز در عراق کنونی که در اون زمان بخشی از این جزء اون فرهنگ ایرانی محسوب میشد و تحت تاثیر این فرهنگ قرار گرفت. این مقاومت بیشتر جنبه مذهبی داشت، یعنی نوروز ضد مذهبی احساس میکردند، اما به مرور این مقاومت اونها اندک اندک در برابر مقاومتی که ایرانی ها برای گرفتن این جشن کردند، مقاومت اونها کاهش پیدا کرد و اجازه داده شد این جشن ها گرفته بشه.
بسیار خوب آقای فرشتیان. آقای مهدی، کارکرد نوروز در جامعه ایران چه بوده؟
خارج از اینکه نوروز برای افراد و بخش‌های مختلف اون چه معنای شخصی داشته باشه، در سطح اجتماع نوروز جزء شعائر ایرانی محسوب میشه و نقش مشخصی در ایجاد همبستگی اجتماعی و ایجاد تجربه های مشترک، تجدید میثاق های عاشقانه و دوستانه و خانوادگی و خویشاوندی و قومی و ملی داره. از طرف دیگه کمک میکنه به استحکام روابط خانوادگی و انتقال ارزش‌های فرهنگی. مهمترین نقش نوروز در این حوزه هویت سازی و هویت آفرینی برای افراد جامعه و قشرهای مختلف جامعه است. در درون خانواده ها نوروز نقش مهمی در اجتماعی شدن فرهنگی فرزندان بازی میکنه. مراسم و مناسک نوروزی جزء پایدارترین و شاید شیرین‌ترین خاطرات کودکی همه ماست، که تا دیرترین لحظات حیاتمون با شیرینی و حسرت در خاطره هایمون به یاد میمونه. و بالاخره اینکه نوروز به ارزش های فرهنگی جلوه میبخشه و با تکرار منظم و پرشکوه آنها به تأیید و تنقیل آنها در سالها و هزارها یاری میرسونه.
آقای رضاخانی، در کنار نوروز بهاری که ازش اسم بردید در پاسخ به پرسش اول، نوروزهای دیگری هم بوده. اینها کدوم نوروزها بودن و کجا جشن گرفته می‌شدن؟
من قبل از اینکه جواب این سوال رو بدم، اگه اجازه باشه یک چیزی به صحبتی که فرموده شد اضافه کنم.
حتما.
این هستش که به طور رسمی در دوره اوایل اسلامی جشن نوروز اصلا جشن ایرانی به خاطر اینکه کاملا در اون زمینه اسلامی جا نمی‌شدن، رسما جشن گرفته نمی‌شد. ولی ما مدارکی مختلفی داریم که نشون میده در شهرهایی که تعداد آدمایی که مسلمان شده بودن کمتر از جمعیت محلی بوده، مثلا مثل جاهایی در شیراز و به خصوص در شرق ایران، در مرو، در حتی منطقه ری و اصفهان، این جشن‌ها هنوز به طور قوی در اوایل دوره اسلامی هم حتی جشن گرفته می‌شده و جوری بوده که حاکمان مسلمان محلی هم نمیتونستن جلو این رو بگیرن. این روایتی که به خصوص از دوره اموی هستش، و بعد هم مثلا روایتی که صحبت کردن از معتزد در مورد جلوگیری از جشن آبپاشی و آتش، یه مقداری ربطی به اون جشن گرفتنش در منطقه مرکزی حکومت اسلامی یعنی عراق داره، نه لزوما در بقیه دنیا. ما مدرک داریم که کلن این در ایران جشن گرفته می شده. حالا در مورد سوالی که شما فرمودین، بر مبنای تقویمی که در ایران از دوره بعد از هخامنشی استفاده می شده که بر مبنای تقویم بابلی ها هستش در بین النهرین، در احتمالاً دوره ساسانی یا اول دوره اسلامی، هر موقعی که این متون زرتشتی ما ازش داریم که سرش بحث هست، هر ماه سال به 30 روز و هر سال به 12 تا ماه تقسیم شده بوده و هر کدوم از این ماه‌ها یک روزشون با اسم ماه یکی می‌شده. مثلا روز فروردین از ماه فروردین، روز اردیبهشت از ماه اردیبهشت، روز امرداد از ماه امرداد و این روزهای به خصوص جشن گرفته می‌شدن و 6 تا از اینا به عنوان جشن‌های فصلی مطرح بودن. از جمله جشن‌های فصلی چیزی مثل مهرگان که اسمشو هم خیلی شنیدن. 2-3 تا از این جشن‌ها بوده که به اسم نوروز جشن گرفته می شده. یعنی این نوروز بخاری که اگه توجه کنیم ما میگیم نوروز جمشیدی در مبنای همون حرفی که در سوال قبل پاسخ دادم، یکی از این نوروز هاست و ما اثری از نوروزهایی که در تابستان و در پاییز هم جشن گرفته می شدن داشتیم و از جمله باقی مانده های این جشن های غیر از بهاری نوروز، جشنی که هنوزم در منطقه شمال ایران به خصوص گیلان جشن گرفته میشه که در وسط تابستانه و یه چیزی شبیه جشن میان تابستانیه که در کشورهای شمالی اروپا هم جشن گرفته میشه و اونا هم خطاب نوروز میشده. مثلا نوروز بهاری فقط یکی از این نوروز هاست. نوروز تابستانه و نوروز پاییزه هم داریم و همینجوری که گفتم اثراتش هنوزم هست.
بسیار عالی. آقای فرشتیان، حالا بپردازیم به یه فراز دیگه، یعنی برخورد امامان شیعه به نوروز چگونه بوده؟ همه به نوروز به یکسان نگاه میکردن یا تفاوتهایی هم گاهی بوده در نگاه آنها؟
امامان شیعه و یک نگرش خاصی به فرهنگهای بومی داشتند. یعنی امامان شیعه با مردم ایران یک رابطه خاصی داشتند در طول تاریخ و شیعه و ایرانیان هم از همون ابتدا به دلایل متعددی خود رو به امامان اهل بیت بیشتر از خلفای اهل تسنن نزدیک می‌دونستند. به قول امروزی‌ها امامان به گونه اپوزیسیون حاکمان موجود بودند و خب ایرانی‌ها با اونها بیشتر تمایل داشتند. اتفاقا نکته‌ای که آقای رضاخانی اشاره کردن نکته به جایی است که البته تناقضی هم با عرض بنده نداره. در مناطقی که خلفای اهل تسنن، یعنی خلفای بنی امیه یا بنی العباس قوی بودند، طبیعتاً اجازه داده نمی‌شد و این جشن‌ها گرفته نمی‌شد. اما مناطقی که ایشون اشاره کردن بیشتر میشه گفت این مناطق تحت نفوذ خلفای مرکزی نبوده. گاهی حاکمان محلی در اونجا به گونه‌ای ولایت به اونها تفویض می‌شده. اینه که هنگامی که حکومت مرکزی، این حکومت خلافت در حقیقت خلیفه چندان قوی نبوده در این نواحی و ولایت‌ها، اینجا امکان نوروز فراهم می‌شده. اتفاقا در مناطقی در ایران که تمایلات مردم به تشیع، البته اون روز به نام تشیع شناخته نمی‌شد، به نام خاندان اهل بیت شناخته می‌شد، بیشتر بوده، اونها اجازه می‌دادند. مثلا ما داریم که حضرت علی هنگامی که یک فرمانداری رو فرستاده بود برای ایران، بهشون توصیه کرد که رسوم و سنن محلی رو احترام بگذار. این خیلی درس بزرگی بود برای حتی برخی از امرا و سلاطین که به گونه‌ای با امامان در ارتباط بودند که اینها رعایت بشه. ما از همون زمان حضرت علی داریم، در روایات اشاراتی شده با تلفظش در اون زبان عربی کلمه نیروز بوده که وقتی برای حضرت علی هدیه آوردند گفتند این از کجا اومده؟ از همین مناطق حاشیه‌ای نزدیک ایران اومده بود و گفتند امروز روز نوروز، نیروز، ما این جشن رو برای شما آوردیم و حضرت هم پاسخ دادند اسم لنا کل یوم نیروز، هر روز برای ما نوروز قرار بدید. یعنی اگه بناس که حالا جشن گرفته بشه. اون تا یه روایت بسیار مشهوری ما داریم به نام معلب خنیس که ایشون یه من رفتم پیش امام صادق که روز دیدم ایشون لباس نوی پوشیده، پرسیدم امروز چه خبره؟ ایشون گفت نوروز، نیروز در حقیقت. این نشون میده که در اون منطقه مدینه که امام بودند چندان رایج نبوده، که دوستان امام هم نمیدونستند امروز خبری است نوروزه. بعد میگه پرسیدم چه خبره، حضرت گفتن نوروزه و بعد از من پرسیدن میدونی نوروز چه روزیه؟ گفتم بله نوروز یک روز جشن مال عجم ها. بعد حضرت یک پاسخی که میدن خیلی مهمه، میگن نه اشتباه کردی، کلا ول بیت العتیق الذی به بطن مکه، نه به خدا قسم قسم به این خانه کعبه که تو شکم مکه قرار داره، ما حاضر یوم این روز الا لامر قدیم، این خیلی قدیم تر از این هاست. یعنی مشهور بوده که یوم یعظمه العجم و تتبارک فی، روزی که عجم ها یعنی غیر عرب ها که جشن میگرفتن و تبریک میگفتن به هم دیگه، حضرت میگه نه این مال خیلی قدیمه. البته این روایت از جهت استناد فقهی سلسله سندش چندان قوی نیست، اما خب در این جور روایت ها که امر و نهی شرعی نمیکنه خیلی سند مهم نیست، بیشتر روایت تاریخی است که بعد ما یک سلسله روایاتی بعداً داریم در این زمینه که مثلا خیلی سندیت نداره، اما میشه از جهت فرهنگی طرفداران نوروز در طول تاریخ مخصوصا ایرانیانی که دوست داشتن این جشن رو بگیرن به اینها استناد میکردن که نوروز روزیه که خدا آدم رو آفرید، نوروز روزیه که ابراهیم بت‌ها رو شکست، کشتی نوح نجات پیدا کرد، روز قدیر خم مصادفه با نوروز بوده، روزی که در آخر زمان باز امام زمان ظهور خواهد کرد نوروز خواهد بود، و از این گونه روایات هم کمک کرده، روایاتی که اینها رو در اهل تشیع میشه پیدا کرد. یعنی شیعیان از اول نگاه مثبتی داشتن و این نگاه مثبتشون رو حتی به آخر الزمان هم منتقل میکنن. امروز گفته میشه که روز قدیر که خب میشه گفت در فرهنگ شیعه بزرگترین جشن هویتی شیعه است بعد از اون دوتا جشن مسلمون ها، میگن اون روز هم روز نوروز بوده، مصادف با نوروز بوده، و اون امیدی که به آخر الزمان هست، روز ظهور امام، اون روز هم نوروز گفته میشه. و باز در روایتی داریم از امام صادق که میگه ما هر زمانی که نوروز میشه انتظار ظهور میکشیم. این شد که در فرهنگ شیعه نوروز به گونه جا افتاد، یعنی علارغم اون مخالفتی که در ابتدا توسط جامعه مسلمانان عرب نسبت به نوروز میشد، اما در بین فرهنگ اهل بیت و مخصوصا اون بخشهایی از ایران که متمایل به اهل بیت بودند و گرایش به اونها داشتند، نوروز به عنوان یک امر حتی میشه گفت برون مذهبی بود که به گونه‌ای تبدیل به یک امر درون دینی شد و آداب و رسوم خاصی رو برای این گفتن، از قبیل نظافت کردن، قرص کردن، عطر خوش زدن و دید و بازدید کردن و دعای خاص و اینها همه در اون راستا بود که این امری که خارج از دین بود و ربطی به دین نداشت به گونه‌ای در فرهنگ دینی جا افتاد و مورد استقبال مکتب اهل بیت قرار گرفت.
ممنون آقای فرشتیان. میرسیم به سهم نوروز در شکل دادن به هویت ایرانی. آقای مهدی،
اول اینکه نقش تداوم بخش داشته و استمرار تاریخی داره. پیوندهای فراقومی، فرازمانی و فرایدئولوژیک رو به وجود میاره که هیچ نهاد و فراگرد دیگری توانایی این که بتونه چنین پیوندهایی رو به وجود بیاره ما نمیشناسیم. همزمانی نوروز با روند طبیعی چرخش زمان و طبیعت نظم و استحکام زیادی به قدرت نهادینه شدن اون و انتقال آسان مفاهیم و ارزش‌هایی که نمایندگی می‌کند رو داشته. دوم اینکه دنیای جدید با توجه به گسترش حوزه عمومی و ارتباط وسیع جهانی ما رو با انفجار و تکثر هویت‌ها مواجه کرده و این رقابت شدیدی بین هویت‌های فردی و شخصی و فرهنگی برای توجه و تمرکز رو به وجود آورده. نوروز یکی از هویت‌های جمعی ماست که به طور منظم و مستحکم سالانه در زندگی ایرانیان جلوه آفرینی کرده و سهم خود را از تاریخ آنها می‌ستاند و انگ خود را بر فرهنگ هویت فرهنگی و تاریخی آنها می‌زند.
خب آقای رضاخانی، برای کدوم مردمان در چه گستره جغرافیایی و از چه زمانی بود که نوروز آغاز سال نو شد؟
قضیه سال نو بودن نوروز رو روایت‌های مختلفی ازش داریم و واقعا نمیتونم بهتون جواب بدم که همه باش موافق باشن. اکثرا به عنوان شروع سال نو و شروع تقویم این رو برمیگردونن به دورانی که عمر خیام تقویم خورشیدی رو اصلاح کرد و به عنوان تقویم جلالی به اسم جلال الدین ملکشاه اسم گذاریش کرد و از اونجا بود که نوروز یعنی اول فروردین رو روز اول سال گذاشت. خب این یه مسئله که داره اینه که ما عملا تا اوایل قرن بیستم در ایران تقویمی که دولت باهاش کار میکرده تقویم خورشیدی نبوده. ما مثل کشورهای دیگه اسلامی از تقویم قمری استفاده میکردیم و همه تاریخهایی که میبینید مثلا در دوران صفوی و دوران افشاری و بیشتر دوران قاجار هستش همه به قمری هستش. و اینکه در چه موقعی دقیقا این موقع تاریخ تحویل سال نو از تاریخ رسمی مملکت هستش واقعا از یه نظری برمیگرده به اوایل قرن بیستم که ما این تقویم فعلی رو کردیم تقویم رسمی خودمون، ولی توی تقویم خورشیدی این احتمالاً اولینی که میتونیم به طور قطع یقین بگیم از دوران اصلاحات تقویمیه که عمر خیام کرد و در متنی هم تا حالا بهش ارتباط داده میشه، لزوما نوشته عمر خیام نیست، نوروزنامه در موردش کلی صحبت کرده. ولی اینکه نوروز اول تولد دوباره طبیعت باشه و به عنوان اول سال خورشیدی گرفته بشه، از این خیلی قدیمی‌تر هست. اینکه دقیقاً زمانش تنظیم شده باشه لزومی نیست، ولی این هستش که نوروز جمشیدی، نوروز اول بهار رو ما از خیلی قبل‌تر داریم به عنوان شروع سال نو. و در این زمینه به خصوص میتونه که فقط تو ایران و افغانستان که امروزه این اهمیت رو داره، چون ایران و افغانستان تنها دو تا کشوری هستن که تقویم رسمیشون تقویم خورشیدیه، ولی در کشورهای دیگه هم همونجوری که میدونید جشن گرفته میشن و به عنوان حداقل جشن سنتی شروع بهار که اصولا خیلی طبیعی به عنوان شروع سال میتونه شناخته بشه، در بیشتر منطقه خاورمیانه، غرب آسیا، آسیا مرکزی و شرق اروپا هم حتی وجود داره.
آقای فرشتیان، حالا میرسیم به برخورد روحانیون شیعه به نوروز. این برخورد چه زیر و بمی داشته در طول تاریخ؟
از روزهای اولی که طبقه به نام روحانیت در شیعه شکل گرفت، چند قرن بعد از ظهور اسلام، در ابتدا طبق اسنادی که وجود داره در دربارها جشن‌هایی که گرفته می‌شده به دیدن شاه می‌رفتند و اینها، و یک طبقه‌ای که شرکت داشتند از بزرگان و نطبل‌های جامعه همین روحانیون بودند. روحانیون هم شرکت می‌کردند و حتی در برخی از این متون گفته شده که اینها بخشی از مراسم رو هم اینها به عهده داشتند، از قبیل خواندن دعا برای سلامتی سلطان، برای کشور. از قدیمی‌ترین اسناد شاید مال ابوریحان بیرونی باشه که نقل می‌کنه که به دیدن شاه می‌رفتند، تا این سفرنامه‌های که از دوران صفویه و در نهایت در دوران قاجار هست، نشون میده روحانیون در این جشنها شرکت داشتند که بعدها به نام سلام شناخته میشد. اما در دوران میشه گفت نزدیک به معاصر، نزدیک به قبل از انقلاب، کم کم روحانیون به گونه‌ای فاصله گرفتند و حتی اون روایتی که در لحظه قبل خوندم، سند سوزیر اشکال بردند و به گونه‌ای چون روحانیون دیگه از حکومت جدا شده بودند در این دهه‌های آخر، این رو دیگه جشن خود نمی‌دونستند، جشن اونها می‌دونستند. من یادم قبل از انقلاب در حوزه علمیه مشهد که بودم، حتی روز نوروز کلاس‌های درس ما برقرار بود، یعنی عین روزهای دیگر بود و رسمی نبود که تبریکی گفته بشه، فقط شاید اون روحانیونی که به دربار نزدیک بودند جشن می‌گرفتند، یا روحانیون سیاسی و غیره. ولی در فرهنگ سنتی و حوزه حتی جشنی گرفته نمی‌شد اون روز، مثل سایر روزها درس‌ها هم برقرار بود، بخی از درس‌ها. اما بعد از انقلاب این به دلایل متعددی تغییر پیدا کرد. شاید عمده در این دلیلش این بود که خب روحانیون در صدر کشور قرار گرفتن، به عنوان حاکمان کشور ناچار بودند که این فرهنگ کشور رو رعایت کنند، و طبیعتاً بعد از انقلاب ما مواجه شدیم با اینکه روحانیون به گونه خود رو هماهنگ کردن، در حالی که قبل از انقلاب این گونه نبود و دو مرتبه اون آداب و سنت‌های مذهبی در زمان نوروز مثل دعای هنگام تحویل سال دو مرتبه رواج پیدا کرد و این بار فقط دیگه جنبه ملی نداره. یعنی اگر در زمان گذشته رهبر کشور، شاه، سلطان دعای ملی میکرد و پیام ملی میداد، خب طبیعتاً بعد از انقلاب اینجا هم پیام ملی است و هم اون جنبه دعای مذهبی خود رو حفظ میکنه.
گهگداری با چهارشنبه سوری هنوز مسائلی هست.
بله، چهارشنبه سوری کاملا متفاوته. چهارشنبه سوری خیلی اجمالا میخوام عرض کنم، اون نگرانی که در کنه باورهای برخی از متدینین وجود داره که این رو مرتبط میدونند، حالا گفتم این نگرانی در اونها وجود داره، مرتبط میدونند به فرهنگ ایران قبل از اسلام و باز فرهنگ ایران قبل از اسلام رو مرتبط میدونند به زرتشتیگری، به گونه این نگرانی از جنبه اون تمایلات آتش پرستی که از قبل وجود داشته، این بخشیش از اون نگرانی اسلام مثلا با اون نوروز کاملا هماهنگ شد، مثلا اسلام شیعه، ولی نه هیچ گونه مراسمی مذهبی برای چهارشنبه سوری در فرهنگ شیعه در نظر گرفته نشده، شاید بیشتر به دلیل اون نگرانی به گونه مقاومت هم شده.
سپاسگزارم آقای فرشتیان. آقای مهدی، شناخته تر شدن نوروز در چند دهه اخیر در جهان سببش چه بوده؟ امسال گذر نوروز به کاخ سفید آمریکا هم افتاد تا شماری از ایرانیان و ایرانی تباران آمریکایی همراه با میشل اوباما، بانوی اول اون کشور، در کنار سفره هفت سین اونو جشن بگیرن.
مهاجرت‌های گذشته ایرانیان خیلی محدود مکان یا لوکالایزد بود، ولی آخرین مهاجرت ایرانیان حد شکنی زیادی داشته و ایرانیان رو به اقصا نقاط دنیا کشیده و پراکندهشون کرده. این پراکندگی و تمرکز وسیعی که ناشی از مهاجرت گسترده بعد از انقلاب به وجود اومده، هم به برپایی جشن‌های نوروزی در کشورهای مختلف انجامیده و همین جشن‌ها رو در معرض دید و نظر دیگران قرار داده. در آمریکا که بیشترین جمعیت مهاجر ایران حضور دارد، فرمانداران چندین ایالت نوروز را در ایالت خود به رسمیت شناخته و حتی به ثبت رسمی رساندند.
بنابراین نوروز امروز یک سنت شناخته شده ای در سطح جهان است، نه تنها توسط ایرانیانی که در اقصی نقاط جهان گسترده شدند و زندگی می کنند، بلکه برای دیگرانی که با این فرهنگ و با این جمعیت ها آشنا می شوند.
آقای اکبر مهدی، عید شما هم مبارک.
درود نوروزی به تمام هموطنان و با آرزوی سالی بسیار نیکو در پیش.
آقای حسن فرشتیان، سال نو شما خجسته.
ممنونم همچنین بر شما و بر شنوندگان شما و همچنین بر کلی هموطنانم و امیدوارم که ایران در سال آینده وضعیتی بسیار بهتر از امسال داشته باشه، برای مردم ما سال خوب و پربرکت و شاد و خرمی باشه.
آقای خداداد رضاخانی، با آرزوهای خوب در سال 1394 خورشیدی.
خیلی ممنون، متشکرم به شما هم همینطور و به همه شنوندگانتون و امیدوارم که همه هر جای دنیا که هستن سنت های عید نوروز رو مثل همون موقع که در ایران بودن انجام بدن و خوش باشن دور خانواده و دوستان.
سپاسگزارم و با بهترین آرزوها برای دوستداران برنامه دیدگاه ها، شنوندگان رادیو فردا و همه ایرانیان و نوروز دوستان. امیر مصدق کاتوزیان.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.